بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض کنم که من تا چند وقت دارم که تایمم رو تنظیم کنم با شما؟ تا 7. عرض کنم خدمت شما که من هر جا میرم برای مباحث زیبایی شناسی و ترکیب بندی، یعنی یه پاورپوینت با خودم میبرم، ولی اینجا هیچی نیوردم. واقع مطلب اینه که همین بحث در واقع استاد شاگردی رو تعطیل کنیم، چند تا بچه هیئتی دور هم دیگه نشستیم صحبت کنیم، یه چیز یاد بگیریم. دومش این که گفتیم رو خود بحث هیئت ها بریم جلو، به این علت که شما وقتی مباحث زیبایی شناسی رو مطرح کنین، گستره عالم تصویر اینقدر زیاده که ممکنه خودمون سرخورده شیم، بگیم خب ما واقعیت رو ببینیم. ما یه محیط چند متر در چند متری داریم که یا قالب رنگش مشکیه یا قالب رنگش سفیده، یا مداح داره در واقع روزه میخونه یا مداح داره مولودی میخونه. دو تام کاراکتر که بیشتر نداره، یه سخنران داره یه مداح داره، و این یعنی محدودیت دیگه، محدودیت شدید. محدودیت تا میگیم خیلی از مدیران میگن خلاقیت میاره، میگیم که خب سختی هم میاره، پدر آدم هم در میاره. واقع بین که به ماجرا نگاه کنیم، نباید خیلی در واقع سخت بگیریم بحث تأمین تصویر رو. بله، محدودیت داره، سختی داره، یه مقداری توی خود این فضا بحث ترکیب بندی رو قور بکنیم و یاد بگیریم، خلاقیت میجوشه و خلاقیت هر آدم با آدم دیگه متفاوته. با این نظر میریم سراغ یک سری از آثار. اولا که کسی فلش چیزی همراهش داره از کارهای خودش یا نه؟ هیچ کس نیورده؟ نه، الان اینجا چیزی ندارین؟ تو گوشی که نمیشه وصلش کرد، میشه وصلش کرد؟ رو همینا که هست پس بحث کنیم. خب، اول بحثی که میخوام شروع کنم اینه که ما دغدغمون تأثیرگذاری روانی روی مخاطبمونه، و مخاطبی که پای دوربین شما و پای تصویری که پخش میشه نشسته با مخاطبی که توی هیئت نشسته فرق داره. مخاطبی که توی هیئت نشسته با پای خودش اومده نشسته، یه زمینه داره، آماده است، یه فضایی رو براش در واقع ترتیب دادین، حالش سر جا اومده، و این به محض اینکه در واقع شما کبریت رو روشن میکنید این میگیره، هیزم آماده است دیگه. حالا فرض کنید اون ور تلویزیون کی نشسته؟ آدمی که بین مثلا 10-15 تا شبکه داخلی و چه بسا این تا شبکه ماهواره‌ای یه دفعه میخواد بزنه اینجا روزه ببینه، نوحه ببینه. اولا همین که بزنه و بمونه نه کار شماست، نه کار در واقع تلویزیون، نه هیچی، اون آدمه اینو انتخاب کرده، عنایت کردن این بشینه ببینه. ولی از اینجا به بعدش دیگه دست ماست، یعنی اهل بیت اگه اینو نشوندن پای این کانال موند، ما فراریش ندیم. همه ی هنر ما این باشه که این آدمه رو از پای این روزه فراری ندیم. روزه کار خودشو میکنه، دلر رو نرم میکنه، میگیره. و اون چطوریه؟ اون درک در واقع بصری و روانی است که تصویر ما قرار روی اون آدمه بگذاره. ممکنه در حال خوردن چاییش باشه، نمیدونم داره بچه‌ش رو میخوابونه، بالاخره با هر شکل و شمایلی شکار شده و نشسته پای تصویر ما. ما چطوری میتونیم فراریش بدیم؟ یعنی بگیم چطوری میتونیم به کیو فراری بدیم؟ من توی اینا نرم بگردم دنبالش، توی اینا نقد کنم. یه نمونه مثال سادهش رو میزنم. ببینید آدمی که روزه درونش رو به غلیان آورده، جوش آورده، حالش دگرگون شده و این داره در واقع سر و صورتش غرق اشکه و تمام عضلات این صورت تو هم پیچیده است، شما میرید نمای نزدیک از اینجاش میگیرید. چرا؟ میخواید به زور به مخاطبه این گریه میکنه، گریه میکنه، تو هم گریه کن. اتفاقا دق میزنه اون کانال، چون این صورت حاوی هیچ عنصر زیبایی نیست. یه خود بازش بکنیم، از حضرت سید مرتضی آوینی بگم، تو کل کاراش یک نما از صورت شهید نمیبینید، یک پلان شهادت نمیبینید، در حالی که مثلا از خیلی از مستندسازا من خیلی کار دارم از قدیم مونده، اصلا تصویر گرفتن روی جنازه های خودی و غیر خودی، اینا تصویر گرفتن، مرتضی آوینی کار نمیکرد. اون لحظه، اون اتفاقی که افتاده، اون سر و صورت خونیه، اون خاک، اینا لحظه وصاله، لحظه این آدم است با خدا. اون لحظه اشکه، درگیری، حریم خصوصی این آدمه با خداست. حریم خصوصی این آدم به اهل بیته. وقتی میری توی حلقه این آدم ورود میکنی به حریم خصوصی و داری نامحرمی میکنی. ببینید اینا نکات مهمیه ها. یه جایی صحبت بود من گفتم ما تو سینما پلان حرام هم داریم. بعدی که بچه‌ها گفت بحث فقهیه فتواست، گفتم خب بریم فتواش حتی اگه لازمه بریم بگیریم. گفت پلان حرام چیه؟ گفتم اینه که لنز 85 ببندی تو فاصله 1.5 متری برای پرده 9x9 بری تو صورت بازیگر آرایش کرده. این پلان حرامه. زیباست، قشنگه، محرک هم هست دیگه. یه سری پلان هم آزاردهنده است. وقتی شما میری تو صورت یک آدم که داری گریه میکنی داری اذیت میکنی. این نکات روانشناسیه. اما یک سری در واقع مسائل دیتیل جاگذاری آدم ها تو قابه که حالا بخشش رو در واقع دوستان قبل از این گفتن، من دونه دونه اینا رو با نگاه مسائل روانیش میگم، با تاریخچه در واقع هنر شیعیش میگم که بگیم چه کار کردی داره هست در حسب اتفاق توی این هم هست. چه سارتا میشه چرخوندش کمی؟ HDMI در نیاد. خب از اینجا شروع کنیم، اشکال نداره. خب توی همین قاب ببینیم بچه نظر خودتون چیه؟ این قاب چی داره و چی نداره؟ یه چند ثانیهش رو با هم ببینیم. اصلا صدا رو هم بگیریم که با تصویر سرکار داشته باشیم. دنبال چی میگرده این دوربین؟ چی میخواد؟ ببینید ما چندین مدل آدم تصویربردار داریم. آدمی که پشت در واقع سیکر موشک نشسته تصویر میگیره، کار اون اینه که با همه لرزشا این موشک خلیج فارس رو نگه داره تا بخوره تو هدف. یه آدمی هم هست که تصویر میگیره برای اینکه یک محتوایی رو منتقل کنه، یک حسی رو در بیننده ایجاد بکنه. این چیزی که شما میبینید عین اینه که یک آدمی داره تصویری میگیره که یه چیزی دیده شه. این همون راننده سیکر در واقع موشکه، میخواد یه چیزی گرفته باشه. هیچ برنامه و ایده مشخصی نیست، ولی من همینجا توی این قابه این چیه اینا تمام شد و رفت. شما اینجا حداقل 2 تا 3 یا 4 تا چیز دارید، المان تصویری مهم دارین که اینجا لازمه با در واقع دکوراتورتون، طراح در واقع زیبایی شناسی های هیئت روی اینا بشه کار کرد. اینا همجور رها شدن کنارش، کفش و مفش و یعنی اصلا فضا بدیه. از من و شما نزدیکتر مگه به اهل بیت غیر از اینا هستن؟ خب میتونست بیس و قلب اصلا تصویر و خود هیئت اینا باشه. حالا از رنگ بندی بنرها و اینا جداگانه بگذاریم، اصلا کلا پر از قبور شهداست. خب گلزار شهداست. تمام اینا میشد در واقع با فانوس‌های کوچیک رنگی تصویرسازیشه. بعد این کجا به دردتون میخوره؟ تصویرهای این فانوس‌ها در واقع جزئیات کوچک تزئینی که تو صحنه اضافه میکنین، یه نفر رو بفرستین فقط بره از اینا اینسرت بگیره، از پشت اینا فلو کنه، فوکوس کنه رو صورت‌ها، جمعیت‌ها. کجا به درد میخوره؟ جایی که بقیه تصویردارتون زجه دارن میگیرن، یه چیزی رو دارن میگیرن که اینو نمیتونی از تلویزیون نشون بدی، اونو میذاری اون زیبایی خلق میشه. پیام از این جهت منتقل میشه. وقتی شما کنار در واقع گلزار شهدایید از تابلوی صورت شهدا داری میگیری، بعد این رو دیزالو میکنی تو صورت مردم، داری حس ایجاد میکنی، داری مفهوم، زایش مفهوم اتفاق میفته، داری این آدم ها رو با هم یکی میکنی بدون اینکه بیای حرف بزنی، مخاطب این حس رو میگیره. شاید کار کرد مثلا اگه عکس شهدای گمنامه اینا رو میشه فانوس کار کرد. اصلا کلا دیگه الباقی تصویر روی انگار که زیر تصویر یه دونه پنکم بستن، تکون 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 تکون، مخاطب اصلا گیج میشه، میزنه یه کانال دیگه، سرش درد میگیره، نمیبینه. و خب این یه دوربینه، تدوین هم نشده، درسته؟ خب دوم سویچ کردن این دوربینا به هم دیگه است. دوربینا رو کجا باید بگذاریم؟ آها ببینید تقریبا همه شما دو تا فیلم اول محمد حسین مهدویان رو دیدین. یادم رفت چی بود. آره اصلا همه این 4 تا فیلم، این 4 تا فیلم یه تفاوت عمده بین اون 4 تا فیلم اول و این رد خون با لاتاری هست که اون 3 تا 4 تا 5 تا فرمش رو همه میگن خب فرم قبول میکنیم، ولی لاتاری اکثر آدمایی که تو این فضا میگن غلط. همون فرمه ها. علت چیه؟ علت اینه که توی زمان جنگ ما یه سری آدم داشتیم بهشون گفتن چل شاهد، آدم های چل شاهد، گروه چل شاهد بود که بعد تکثیر شد. اینا رو توی ستاد فرماندهی ها را نمی دادن، از دور زوم می کردن فرمانده ها و اینا تصویر می گرفتن. تصویرهایی که از اون موقع مونده، دوربین های 16 میلیمتری زوم شده است. همین فرما گرفت، گفت خب من با همین فرم میرم قصه ما میگم. چون فرم از قبل تجربه شده بود درست در اومد. توی لاتاری با دوربین DSLR همین کارو کرد، همه گفتن غلطه، چون اصلا این قصه که مال اون زمان نیست که، اون فرمو نمیطلبه که. الان تصویری که شما میبینید عین تصویربرداری با موبایل و مثلا آماتوری لحظه انفجار یه هیئته. این تصویر رو خواهش میکنم برید روی اینترنت با تصویر رهپویان وصال مقایسه کنید، لحظه انفجار هیئت رهپویان وصال شیراز. ببینید، نگاه کنید. یعنی من هر لحظه میگم خب الان حتما اون گوشه میترکه یا این ور میترکه، یه جوری چیزی قراره بشه. اینجوری که این داره تعلیق ایجاد میکنه یه چیزی میخواد بشه. ببینید تکون تعلیق ایجاد میکنه. اصلا دنبال یکی داره میگرده، مثلا یکی داره تو این جمعیت میره، یه چیزیه پی او وی کسیه. بعد دوربینا رو نگاه، موس هم نشون میده، قدرت خدا. دوربینا حرفه‌ایه، باعث تعجبه این بالایه چیه؟ پس نکنه اینم دوربین حرفه‌ایه. بعد به خودم گفتم شاید پشت صحنه است، یعنی طرف مثلا با این دوربین پشت صحنه گرفته شده، ماجرا چیه؟ باز نباید بی‌انصافی، ولی باز دوربین حرفه‌ای هست. خب بریم سراغ بعدی. بالا هم هست. بعد شکل جاگذاری دوربین ها، هر که هر جا در واقع فکر کرده میتونه دوربینه رو بذاره، مزاحم کمتری داره. این سبک صدا و سیماست. صدا و سیما از قدیم یه جایگاهی هم درست کردن، همیشه تو مراسم ها و حرم ما اینا که میبینی چیزی دارن، جرثقیل برای خودشون دارن، طرف جاش امن بشه، چایش هم اونجا بذاره بشینه، مثلا پلانش هم بگیره، روبرو جایگاه هم بشه، سخنران هم بذاره وسط، به قول این قدیمی‌ها دوتا گوشاش هم دیده شه، اینو کادر میدونن، یعنی بدترین جای کادر هم میدن به سخنران اون وسط، بگیرن بره بیان در حکم ماموریت رو بگیرن. دغدغه زیبایی شناسی ندارن، آدم اینجا وایساده. خب بریم سراغ کات یه کار دیگه، اینم جزو همونا حساب میشه. آره اونا رو هم می‌خوایم بدین صحبت کنیم باشون، بد نیست، ویروس که نداره. یه دونه نمیسازن لپتاپ که همه جای فلشاشون یه جا بخوره. مال کدوم استانه؟ خب اینو هم کدوم پوشه این؟ همینه؟ چی شد؟ خب اومد. نه من صدا رو بستم، با تصویر کار داریم، با صدا کار نداریم. این نمای معرف، نمای معرف، ما به این نمای هلشاد میگیم نمای معرف و دلیل باید داشته باشه، یعنی اگه قرار استفاده شه باید دلیل داشته باشه، یا نگاه پرنده اصطلاحاً بهش میگن و یک نگاه نامتعارفه. ببینید چشم انسان در زاویه آی لول، به قول نگاه چشم، تو قاعده یک متری تا یک و در واقع 20-30 سانتی متری تو قدهای مختلف روبرو با یک بازه لنز 35 تا تقریبا 50 میلیمتری 75 میلیمتری تو این بازه چشم آدمیزاده. وقتی شما این رو جاهاشو هی تغییر میدید دارید محتوا ایجاد میکنید، قشنگه و نمیدونم مثلا اینا نیست. شما تا موقعی که روبرویید محتوای شما فردی است، کاراکتری است که جلوی دوربین شماست. شما روبرویید، هر حرفی که اون بزنه تو مخاطبه، چون دقیقاً نگاه روبروست. لحظه‌ای که اینو میبری بالا یه محتوا داری جدا از کاراکتر ایجاد میکنی، یا یک محتوایی بر کاراکترت ایجاد میکنی. اینجا من اسم این رو میذارم نگاه خدا. شما ورودتون رو اومدین با هلیشات گرفتین، انگار که مثلا ملائکی دارن به اون حوزه نزدیک میشن. خب و داشتن این زاویه مهمه. اگر این زاویه که زاویه من میگم 45 درجه تا 60 درجه است، با این زاویه کواد حرکت میکنه، انگار که پرنده‌ای داره میاد، نگاه پرنده است. حالا اینو اینجوریش کنید، این دیگه زاویه تحقیره، کاملا زاویه تحقیره. تمام کاراکتراتون عمود بهشون نگاه میشه و خیلی ها میگن این زاویه خداست، زاویه نگاه خداست در واقع، و برای تحقیر استفاده میشه. کاراکتری که شکسته شده، کاراکتری که لحظات در واقع آخر تغییر تحولشه تو این قاب خیلی از فیلم ها گرفتن، فیلم های هالیوودی حتی. به نظرم برای شروع حرکت بدی نیست، اگرچه اون پایین هم دست شما نیست دیگه، نزدیک میشه. حالا قاب بعدی مهمه دیگه. هر چرا بذار بره، من جای شما بودم میذاشتم این بره. یعنی شما صدا رو هم اینجا بتونیم بشنویم الان ببینیم. خب همین ریتمو بریم با صدا ببینیم. با این فایده نداره، باید بریم روی VLC. خب بحث ریتم که میگین، اگر بخوایم ریتمو هم بپذیریم، اینجا افکت صوتی میخواست، سویچ کردین دیگه در واقع، یا اون سواب چنلی که تو افتر افکت هست صداش هم باید باشه. ولی بدون صدا وقتی ببینیمش، بحث ریتم هم بذاریم کنار، از نظر زیبایی شناسی بصری خوردن اون به این منطقی نداره. شاید دو سه تا پلان اینجا جاش خالیه. چه الان به این نخوریم، رو همین ذکری که داره میاد، پلان‌های اینسرتی دیگه، از کفشایی که جفت شده، از آدمایی که دارن مثلا چای می‌ریزن، از لیوانایی که گذاشته میشه، از پرچمی که تاب می‌خوره، آروم آروم وارد هیئت بشیم، به نظرتون قشنگ‌تر نیست؟ حس بهتری نمیده؟ یه دفعه با نگاه در واقع پرنده میام شق می‌خوریم توی مدیوم کلوزآپ یه مداح وسط قاب، نمیچسبه. بعد خودتون هم حس کردید که نمیچسبه، با وایپ اینا رو به هم چسبوندین. این وایپه داره میگه نمیچسبم دیگه. دلیل اینکه وایپ استفاده کردن که نمیچسبه. اصلا اصلی ترین اهرم و ابزار برای تدوین در سینما کاته. اگر دوتا چیز با کات به هم نمیچسبه، با هر چیز دیگه به هم بخورونیدشون نمیچسبه. این وسطش خالی داره. بایست یک سری پلان ها میومد. اون پلان اینسرتی ها خیلی به درد میخوره.